بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. در ارتباط با صحبتی که مطرح بود که مسئله سنن الهی بود و عرض می شد و هر روز حدوداً ابتدای صحبت تکرار می شد که روش و برنامه هایی که خداوند متعال در ارتباط با بندگانش اعمال می فرماید اجرا می کند، اون روش ها و برنامه هایی که مخصوص به یک گروه نیست، عمومیت دارد، برای فقیر هست، برای غنی هست، برای منطقه های مختلف هست، برای امم گذشته بوده، برای افراد موجود و آینده هست. به طور معمول از این برنامه ها تعبیر میشه به برنامه سنت، سنن الهی. دو تا از این سنت ها خیلی اسمش معروفه که مورد صحبت بود و الناس مختلف و متعدد این سنن از سنت های خداست. مثلا بخشش عند الاستغفار، وقتی کسی توبه بکنه، جمعی توبه بکنن، این مسئله لطف خدا برای بخشش در ارتباط با معاصی وقتی افراد توبه می کنن از سنن الهی است. در امم گذشته، این امت همیشه هست. از این سنت ها دو تاش در این ماه شریف مورد صحبت قرار گرفت که خیلی هم مهمه. یکی سنت مهلت بود که حدوداً دهه اول ماه مباحث مختلف مربوط به مهلت که مصالح مهمی دارد و پاسخگویی در مقابل شبهاتی هست صحبت شد. دهه دوم هم سنت آزمایش، اون چند روزی هم که در ارتباط با آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام مربوط به حضرت صحبت هایی شد. حالا با توجه به این سنت امتحانی که گفتیم خیلی جدیست، هیچ کس از این سنت نمیتواند فرار کند. و نمیتواند دعا کند که خدایا مرا امتحان نکن. خوندیم حدیثشه. بله دعا کنیم که خدایا در مزلات فتن ما را راهنمایی کن. این جای خودش محبوسه. و اما این که بخواهیم بگیم خدایا ما را دعا نکن، خیر. این سنت آزمایش که مباحث متعددی در این بحث به فضل خدا گفته شد، خدا که امتحان می کند نه برای این است که خود بداند که خود همه چیز می داند، پس مصالح آزمایش و امتحان چیست متعدد گفته شد. اهمیت آزمایش تا اونجاست که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا و مسائل مختلف دیگر که صحبت شد. حالا امروز فردا به ذهنم زد که این مطلب مطرح بشه، با توجه به این که دائم در آزمایشیم و همه شؤون زندگی ما از رنج و راحت و خیر و شر و هر اون چه در ارتباط با او هستیم عامل آزمایش و امتحان ماست. حالا که این چنین است چه بکنیم که از امتحان خوب بیرون بیاییم؟ از آزمایش ها بتوانیم سرفراز بیرون بیاییم، مردود نشیم، چه باید کرد؟ در ارتباط با این مسئله که چه باید کرد، مسائل مختلفی مناسب هست که توجه داده بشه. البته باز روزهای قبل گفتیم که این امتحان آزمایش بر اساس اینه که انسان موجود مختاریست دیگه، اگر مختار نباشه امتحان معنا نداره. اون وقت حالا این اختیاری که ما داریم، اگر از این اختیار استفاده کنیم در جهات مختلفی که حالا اشاره میشه، یه مقدار هم صحبت هایی شده بود، موفق میشیم. یکی از چیزهایی که میتواند ما را موفق کند در آزمایش ها مسئله پناهندگی به خداست. اینکه مراقب این معنا باشیم، این مطلب رو در خودمون هی تکرار کنیم، تزریق کنیم. صبح که پا میشیم از خواب مثلا جدی متوجه باشیم، با توجه عرض کنیم پروردگارا این روزی که در پیش داریم، امتحان به پول میشویم، امتحان به بیپولی میشیم، امتحان به طمع میشیم، امتحان به خوف میشیم، تو پروردگار ما رو که رها نمیکنی و این آزمایش ها قرار انجام بشه، امتحان به نقص اموال و به اصطلاح عزیزان می شویم، امتحانهای مختلف، امتحانی به مسائل جنسی و شهوانی می شویم، امتحان به موارد مختلفی که زمینه خشم و غضب و ناراضی هاست می شویم. خدای وضع که اینه، اون وقت همون اول صبح انسان جدی عرض کنه خدا من که عاجزم از این که در مقابل این جریانهای بسیار و گاهی هم شدید بتوانم خودم گلیمم را از آب بیرون بیاورم. تو کمک کن، پناه میبرم به تو. همون اول روز این حال پناهندگی جدی و حضرت حق را انسان با خداوند متعال در میان بگذاره و عرض کنه. بینم میدونیم هممون که خدا هم اگر کمک نکنه که کار مشکل میشه. نه دعای من گاگاهی براتون خوندم، مضمون دعا جوری است که من خودم اسمش رو گذاشتم دعای گلمندان. دعای گلمندان حدود عبارت اینه، این نقل معناست، در جلد 94 بهار هست از آقا حضرت سجاد علیه السلام. من اسم رو گذاشتم دعای گلمندان. خدایا مرا که خلق کردی به امر من خلق نکردی، من چیز نبودیم که ما بگیم خلقمون کن. پروردگارا وقتی هم ما را میمیرانی که به اجازه ما این کار نمی کنیم. خلقتنی بلا امر منی، مثلا تو میتونی بلا اذنی. خدایا این دنیا هم که درش گرفتاری، ناراحتی، فراز، نشیب، ابتلاعات هست، و دنیا دار و بلاین و ابتلاین، دنیا هم که داری یه گرفتاریست، آخرت هم که جای حساب و کتابه، آخرت هم که دار و حسابه و عقابه، از اون طرف شیطان را مسلط کردی، اونم که وسوسه میکنه، اونم که یغوینی، اونم که خوب بر انسان تسلط داره، به جریان خون در بدن اون در وجود انسان راه داده جریان، و از اون طرف فرمودی خوبم باش. من چجوری خوب باشم دیگه؟ و قلت لی استمسک فکیف استمسک، چجوری خوب باشم؟ و خب آخرش همین حرف داره که پناهندگی بخواد، الا ان تمسکنی، خدا مگر این که تو کمک کنی. میگم تو کمک کنی همه اینا ردیف بشه، همش جور بشه. اینه که همون اول صبح انسان با خداوند متعال در میان بگذاره که خدا من ضعیف و این جریانهای قوی و امتحانهای مختلف و من عاجزتر از آنم که در مقابل این رذائل مختلف، این امتحانهای گوناگون، وساوس شیطانی، وساوس انسانهای شیطان صفت و مسائل مختلف بتوانم که درست از امتحانها بیرون بیام، به تو می سپارم خودم را، تو کمک کن، تو سرپرستی کن، تو ولایت کن، تو تولی کن کارم را، جد به جد انسان به خدا عرض کن. اون وقت میبینید که همون جایی هم که جای غفلت است و نزدیک به گناه بیفته، این دیگه صبح جدی به خدا گفته. باز در این بینم این تکرار کرده با خودش، یعنی باز هی تا متوجه این مسائل بشه، خدا تو کمک کن، خدا تو کمک کنش هست. این دیگه در روحش یک ثباتی پیدا کرده. ببینید الان تو مغازه مشتری آمده میگه که این جنست ما چند خریدی، ما یه چیزی به شما بدیم. میگه خب هر چی ما بگیم که یه چیز براش بده، یه دروغ بگم بیشتر از اون قیمتی که خریدم. تا میخواد دروغ بگه میبینه که یه کسی آمد تو مغازه که جنسی میدونه قیمتش چنده، دیگه اون جلو اونم تو دروغ بگه. خدا یه جور میرسونه کسی که این دروغ هر نگه، خدا جورش بکنه درست بکنه. و و گرفتاری های مختلف، این مثال مال کسبه، مثال تو هر رشته ای هست، در رشته های تحصیلی اون وقت مشکلات دیگه گیبش میاد، اون خودبینی ها، عجب ها و مسائل مختلف دیگر. خداوند بعد کمک میکنه، خدا که کمک بکنه کار خوب بشه، راحت بشه. پس راه بسیار اساسی و مهم این است که بعد از این که انسان فهمیده است خوب چیست بد چیست، و بعد از این که دانسته است بایستی در جهت خوبی ها حرکت کنه، بدی ها رو راه کنه، و دانسته است انسان که امتحان ها و آزمایش ها در کار هست، و دانسته است انسان که کار مشکله، کار تا اونجا مشکله که بلعم بابور را قرآن می‌فرماید آیاتمون رو بهش دادیم. اما یک هوا و هوسی پیش آمد، حالا بعضی گفتن هوا و هوس جنسی بوده، گاهی چیزی دیگه بوده، پیش آمد چی به زمین خورد، به زمین خورد تا اونجا که بعد تو مثله که مثل کلب، خداوند مثال بزنه، مثلش مثل کلب. خدا رحمت کنه بزرگی را که بسیار مرد فوق‌العاده‌ای بود، قرآن را حفظ بود، می فرمود دو سه ورق که موندم وقتی قرآن بخونم به داستان بلعم با او می لرزم، که اگر خداوند عنایت نکنه، تفضل نکنه، دستگیری نکنه، به زمین می خورم. اینه که کار مشکله. بسپرد انسان خودش را به ذات مقدس پروردگار، پناهندگی به حضرت حق، به جد پناهنده بشه. ما خلاصیه وقتی از صدق نیت عبدش میبیند، اون وقت کمک میکنه. عرض کردن تو همه رشته ها مثال داره که خدا کمک کنه. حالا آدم داره درس میده، بعد یه وقت میده درس ها خیلی خوب داد، خیلی جمع و جور درس خوب انجام شد، یا منبر میره صحبتی کرده، خیلی منبر همه چیزش به جا بوده، صدری زیلی اولی آخری مربوط به هم نکته هایی کنه، بعد یه عجبی بیاد که این چند تا نکته ما گفتیم، چند تا نکته. اگر او صبح این کار کرده باشه تا میخواد این حالت بیاد، خداوند لطف بکنه، یه جوری نگهش میداره. یه کسی میگفت که اینا رو قطع میکنیم که خسته نشین دیگه شما. گفت ماه رمضان بود، میگفتش که ترهیمی بود، دعوتم کردن که من ببرم. شخصیتی بود این فوت شده، اصناف مختلف مشهد دعوت کردن، مجلس گرفتن براش، مثلا خیاط ها مجلس گرفتن، خرازی ها مجلس گرفتن، طلا فروش ها مجلس گرفتن و همچنین. این صحبت شاید 45 سال قبل. میگفت خب این سمت منو گفتن، سمت بعدی هم روز دوم منو گفتن، سمت سوم باز منو گفتن، تا روز ششم. روز ششم میگفت همینطور که رو منبر بودم، دیم شش روزه که فقط منو دارم میگن توی شهر، منبری خیلی عمر دارم میگن، معلوم میشه منبر یه چیزیه، یه کاری شده که حالا همه دارم منو میگن. میگفت همچه که این خیالو کردم، خدا کمک کرد و خدا کمک کرد، چشم افتادم که این قاری هم که اینجا داره قرآن میخونه، این هم از روز اول خود اینم بوده تا همین امروز ششم. گفتم خیالت بکش، خیلی دم دست بودی، هیت گفتن دیگه این خواری هم از روز اول بوده تا امروز روز ششم بوده. بعدم خدا تعلیبش هم کرده بود به جوری، میگفت خب روز ششم این به ذهنم زد و خدا همونجا کمک کرد، استغفار کردم، هفتم دعوت کردم، روز هفتم معمول دعوت، هفتم که رفتین دیدین یه آقای دیگه‌ای که خب اونم دیگه مطرح بود به یک صورتی و نمیشد کاری کرد، اون آمده داره منبر رفتن. معلوم شد که اینا بعدشون خبر نداشتن یا آقای دیگه هم دعوت کردن و دیگه میگو من تکلیف خود میفهمیدم که خوب نیست که، معلومه دیگه، خب معمولا این رعایت ها میشه و به فضل خدا خیلی رعایت میکنن، چیزی بینشون نیست. میگو من دیگه پاشدم و به اون آقا گفتم شما تشریف داریم، من دیگه مرخص میشم و حالت اونم تعارف کرد، گفتم نه دیگه و رفتم و اونام که من رو گفته بودن که اونام اصول خود مجلس بودن، این آمدن گفتن که ببخشید آقا اشتباهی بوده، رفقان نمیدونستن که ما شما رو گفتیم کنن. میگفت منم که میدونستم ریشش خودمم که اون اجرا بوده، خدا خواسته که اینجا ایجوری هم یک گوشمالی داده شده باشه. من خیلی راحت برخورد کردم، نه آقا جون مسئله نیستن. اینا هم تعجب میکردن چطور من ناراحت نشدم، که آخر فکر میکردین چرا این کار کردین، چرا اینجور همون، چون من از خودم میدیدم نه از اونها. اینجوریست، یعنی خدا جمع و جور بکنه بعد که انسان زمین نخوره درست بشه. وقتی به جد به خدا پناهنده بشه، خداوند بلده در هر موردی چجور دستگیری کنه، بلده. خلاصه بنابراین اینجور شد که در این آزمایش ها و امتحان های مختلف که اگر انسان درست امتحان ندهد، بعضی از موارد در حد سقوط از ایمان و دین و دیانت و همه چیز صد نمی بیند، چه بکند که انسان محفوظ بمانه؟ پناهندگی جدی به ذات مقدس حضرت حق و به ائمه معصومین علیهم السلام که اینها هم ابواب خدا هستند، وسیله رحمت پروردگارند. حالا از آیاتی که مربوط به این عرض من هست، آیه ایست که خوندم در سوره مبارکه اعراف آیه 200. بعد از این که برنامه‌ای برای پیامبر گرامی مطرح شده است که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، اون وقت در ضمن انجام دستورات و برنامه پیامبر ما و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر شیطان یه وسوسه ای کرد. خب معمولا گفته میشه این خطاب ها از باب ایاک اعنی و اسم ایاجاره هست، یعنی به پیغمبر اکرم خطاب میشه، منظور امت هم. ولی خب در این حدش که شیطان حالا بخواد وسوسه بکنه ولی راه پیدا نمی کنه، معصوم از پیغمبر اکرم، اینجا خودش محفوظه. در هر حال اگر چنون که وسوسه کرد تو را، وسوسه‌ای متوجه تو شد از طرف شیطان، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر از ناحیه شیطان وسوسه‌ای متوجه تو شد پیامبر ما. حالا عرض کردم گاهی میگیم که اصلا شیطان چون مایوس از این که کاری راجع به پیغمبر ما انجام بده و عمی معصومی دیگه نزدیکم نمیشه دیگه، هیچ. این یه حرفه، مشکلی هم نداره. یا گفته بشه نه اون بالاخره شیطانه خود چه میکنه، منطقه موفق نمیشه، اصلا راه نداره، معصومند و نفوذ پیدا نمی کنه وسوسه‌اش در اونها، هیچ راهی نداره اصلا. ولی شیطان نسبت به بعضی از انبیا داره که یه وسوسه هایی دارد توی نقل هایی که شده که با جناب یحیی علی نبی و علی و علیه السلام برخوردی داشت و خب ایشان از تو شیطانو میبیند و یه وسائلی در اختیار شیطانو، اینا چیه؟ اینا وسیله گول زدن افراد و فریب دادن و شیطانه داره. خب هیچ وقت هم به فکر این که من پیغمبر رو هم وسوسه بکنی بودی؟ برای منم چیزی در فکر؟ بله یا نمیدونم چی؟ برای شما، شما که نمیشه به گناه وسوستون بکنم، شما غذا که میخورین وسوسه میکنم یک لقمه بیشتر، به اندازه اون یک لقمه بیشتر یکم سنگین میشین، اون مقدار که سنگین شدین یک کمکی از اون حالت غذایی کم میشه. ایشانم گفت به حق پروردگار مثلا دیگه اون لقمه بیشترم خبری نیست، موازه من مثلا بیشتر، گفت ما هم دیگه از این کارا نمی کنیم که بگم یه افاده شما مثلا بله. حالا یه حالی نسبت به اونا یک همچه انتظاراتی داشته باشه، ولی خب معصومین که معلوم و پیغمبر اکرم و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر چنونچه زمینه یه وسوسه هایی بود که بعد مهمش اینه که در ارتباط با ماست و صحبتی که داشتیم عرض میکردیم در آزمایش ها امتحان ها زمین ها پیش میاد، آره این نگاه کردی گناه همه دورم گناهه، ولی باید توبه میکنی دیگه، این که خدا که میبخشه دیگه، کم کم یک گناه دو گناه میشه، یک نگاه دو نگاه میشه، کم کم بیشتر میشه، کم کم به یه جای دیگه میرسه. و بعدم هی کم کم هم بگه که مشکل نداره خودم، که هی وسوسه میکنه خودم که مهربونه میبخشه بالاخره. مثلا این یک مال حرام چنین، اون یک و و و همچنین دیگه، هر کسی در هر وضعی. اگر چنانچه شیطان وسوسه کرد، فاستعذ بالله، پناه ببر به خداوند، خداست که میشنود و آگاه است. وقتی بندش پناه میبره به خوب، به قلبش هم که پناه ببرد خداوند متعال متوجه مردم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همین پناه بردن به خداوند متعال، که در تتمه هم این مطلب به صورت دیگری آمده: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اونهایی که تقوا پیشه خود گرفتن، مصممن که خوب بشن. تقوا اون حالت جدی برای ترک خلاف، انجام واجب، ترک معاصی، این حالت جدی. اونا که این حالت را جدی در خودشون تزریق میکنن، وقتی گروه های از شیطان برخورد میکنن به اینها و میخوان فریبشون بدهن، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، نه اینا متذکر میشوند، یعنی متذکر می شوند به این که این خلاف است، متذکر می شوند که خدا ناظر است، متذکر می شوند که اگر گرفتار گناه شدی عذاب شدید است، متذکر می شوند که اگر ترک کردی ثواب بسیار است، متذکر می شوند به چیزهایی که نتیجه اش اینه که به راه حرکت می کنند و از آلودگی ها فاصله می گیرند. تذکروا فاذا هم مبصرون، که باز از مصادیق این تذکر همین است که پناه میبرن به خدا، به خدا پناه میبرن و خداوند متعال عنایت میکنه، کمک میکنه. اون وقت در قرآن کریم مکرر این حالت پناهندگی تأکید شده دیگه، این دو سوره که هممون بلدیم: قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقتی انسان جدی بخونه، خداست دیگه. در یک حدیثی، حالا چقدر سندش درست بشه نمیدونم، ولی این مضمون رو برخورد شده که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، در یه جریانی برخورد کردن که یه کسی خیلی عصبانی شده بود، که یکی از اون موارد مشکل عصبانی بودنه. وقتی انسان عصبانی میشه، این عقل کنار میره دیگه، عقل که کنار رفت همه کار میکنه. بهمین عجب کاریم ما با پدرمون اینجور حرف زدیم، با همسرمون اینجور تندی کردیم، با بچه‌م این درست بود اینجور صحبتم، با دوستم این چه کاری بود من کردم، این چه فحشی بود من دادم، این چه کلمه رکی بود من گفتم. اون وقتی که عصبانی میشه، عقل معذور میشه. پیغمبر اکرم دیدن که یک کسی در حال عصبانیت است که چشماش جوری و و همچنین این رگهای گردن چنین و چنان و سخت عصبانی است، سخت عصبانی و ناراحته. فرمودن من چیزی بلدم که اگر بگوید عصبانیتش فرو منشینه. کسیم گفت خب بفرمید رسول. فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، درست جدی بگوید اعوذ بالله من الشیطان، خداست دیگه، در هر حالی هرچی اراده کنه میکنه. در این سوره مبارکه ناس که خوندم، سوره فلق هم که داریم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاسات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. باز برنامه اینه که انسان پناه بره به خداوند. یه نکته بعضی از تفاسیر گفتن در ارتباط با این دو تا آیه، گفتن که در سوره ناس چند بار اسم خداوند متعال آمده، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، سه بار از خداوند متعال یاد شده، اون وقت من شر الوسواس الخناس تا آخر. در سوره فلق یک بار نام پروردگار آمده، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاسات فی العقد. در این سوره فلق یک بار اسم خدا آمده، از سه چیز پناه بردیم به خدا. قل اعوذ برب الفلق، پناه به پروردگار شکافنده، یک از شر اون چی خلق کرده، از شر غاسق اذا وقب که دیگه حالا بحث تفسیرش نیست، از شر نفاسات فی العقد، این سه تا شد، و من شر حاسد اذا حسد چهار تا. یعنی از چهار مشکل، از چهار زمینه زمین خوردن انسان پناه برده به خدا، یک بار اسم خدا رو برده، قل اعوذ برب الفلق. در سوره ناس خیر تقریبا عکسه، سه بار اسم خداوند متعال آمده، از یک چیز پناه برده، قل اعوذ برب الناس یک، ملک الناس دو، اله الناس سه، پس سه بار اسم خدا آمده، اسم خداوند متعال، از چی؟ از شر وسوسه کننده مخفی شونده‌ای که وسوسه می کند در سینه‌های مردم، از جن و انس، از یک چیز، از وسوسه جن و انس. چی شده که در سوره مبارکه ناس سه مرتبه نام خداوند متعال آمده و از یک چیز به خدا پناه بردیم، و در سوره فلق یک بار اسم خدا آمده و از چهار چیز به خدا پناه بردیم؟ چی شده که این تفاوت هست؟ اون وقت بعضی از مفسرین استحسانا اینو گفتن، بد چیزی هم نیست، که بیشتر اون سوره فلق در ارتباط با مسائل دنیوی است و مسائل مادی است. شر غاسق اذا وقب شری است که جسمانی است، شر نفاسات فی العقد معمولا شرهای دنیوی است، شر حاسد اذا حسد شرهای دنیوی است. ولی در سوره ناس به خاطر این که اون چیزی که انسان پناه برده به خدا مسئله بسیار مهمی است و اون وسوسه شیطانی است، از جن و انس، لذا اونجا سه بار نام خدا آمده، پناه به پروردگار چنین و چنان و چنین از این شر. ولی در حالا این استهزایی گفته شده، و در هر حال مسئله این شد که هرچه جدیتر انسان سعی کند که پناهندگی به خداوند متعال رو جدی بگیره، اون وقت خداوند متعال هم کمک میکنه. و در این مورد یکی دو تا حدیث عرض کنم، عرضم رو جمع کنم. از جمله احادیثی که در ارتباط با این مسئله مناسب هست به عرضتون برسد، فی کتاب الخصال که تفسیر کنز نقل کرده، از خصال اینجا نقل کرده، خصال هست، آقا حسامی علیه السلام فرمودن اذا وسوس الشیطان لأحدکم فلیستعذ بالله. وقتی میبینی شیطان رو وسوسه میکنه دیگه، هر کسی خودش حساب خودش داره، میدونه که چه جور وسوسه میکنه، چه کار میکنه شیطان. وقتی میبیند که دارن یه افکار نادرستی به ذهنش میزنه و وسوسه میشه، پناه ببرد به خداوند. بعد یاد دادن حضرت امیر علیه السلام و بگوید ولیقل آمنت بالله و برسوله مخلصا له الدین، ایمان آوردم به خدا، ایمان آوردم به پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. در حالی که در ارتباط با دین حالت اخلاص برای من نیت من هست، مخلصا له الدین این جمله رو بگوید تا اون وسوسه کنار بره، از وسوسه راحت بشه. و همچنین در تفسیر علی ابن ابراهیم در ذیل همین آیه هست و اما ینزغنک من الشیطان نزغ قال ان عرض لك في قلبك شيء، اگر دیدی یه افکار شیطانی تو ذهنت میاد، اگه انسان دید داره افکار نادرست تو ذهنش میاد، چنین بکنیم که چنان بشه بعد موقعیتمون بیشتر بشه، چنین کنیم که چنان بشه بعد به فلان خواسته نفسانیم زودتر برسم، و دیگه هر کسی در ارتباط با خودش حساب دستش هست. اگر چنون چه چنین شد که ان عرض فان عرض لك في قلبك شيء ووسوسه فاستعذ بالله انه سميع عليم، انسان پناه ببره به خداوند متعال، خداوند اون وقت لطف میکنه، عنایت میکنه. در ارتباط با اون آیه دیگه هم که خوندم که تذکروا متقین متذکر میشن، یعنی متذکر میشن به خود خداوند، متذکر به مرگ میشن، متذکر به وعده الهی میشن برای ثواب، متذکر به وعید الهی میشن در ارتباط با عقاب. و این که انسان متذکر بشود این از مهمترین حالات و مشکلم هست که در حال وسوسه شیطان انسان این انتقال رو پیدا کنه و سریع هم متذکر بشه. اما اگر متذکر بشه بسیار بسیار ارزنده است که این حدیث هم مناسبه که عرض کنم، باز در کتاب شریف خصال هست از حضرت باقل علیه السلام، سلاسون من اشد من بله من اشد ما عمل العباد، سه تا کار خیلی سخت، سه تا کار هست که کار آسونه نیست، کار مشکلیه. چی؟ یک انصاف المؤمن من نفسه، یکی این که انسان مؤمن خودش انصاف داشته باشه وقتی که میخواد نظر بده، به جمله معروف قضاوت کنه، قضا داشته باشه در ارتباط با اختلافی خودش با کسی، خودشو اگر نادرست کارش محکوم کنه، بگه عزم حق با شماست، درست، شما درست میگی، از خودش انصاف بکشد، این کار مشکلی. هر جور شده هی میخواد آدم یه بهانه بیاره که یه کار دور کن. حالا بچهش انسان با یک چیزی اختلاف داره، این هم گاهی مثل خودش میشه، یعنی مشکل میشه، این بالاخره یه کاری میخواد بکنه که هفت طرف بعد نخیر پسرم خیلی هم دوست دارم اما حق با تو نیست، اینجا حق با پلو نیست، همچنین راحت، این کار ساده نیست. انصاف المؤمن من نفسه. اما بعضی هم موفقن واقعا. یه کسی میگفت میخواستم چایی بریزم، ولی رفاقا آمده بودم خانه، میخواستم خودم چایی بریزم، میگفت میخواستم چایی بریزم، دیدم اگر بری خودم بخوام چایی بریزم استکانه رو بهتر از این تمیز میکنم، اینجوری استکانه کامل دارم که اونا که نمیبینن، من که خودم چایی بریزم بهشون بدم، اگه برای خودم بخوام چایی بریزم دقت میکنم که استکانو بهتر بشورم. گفتم حالا که اینجوریه بری رو حقام همه تو باشم، خوب نیست که اینجور باشم، منصف باشه، خودشه محاق. حالا گاهی میشه بعضی اگه اینجور چیزم براشون پیش بیاد فکر نکنن چیزی شده، چون این کار ساده، اون وقته که کاری مشکل باشه انصاف بدن اون وقت بوده، این حالا استکانو بشوره خوب شسته دیگه طورش نیست، اما اون وقتی پولی در میان باشه، موقعیتی در میان باشه، مسائل فوق‌العاده‌ای در میان باشه، وقت انصاف بده، انصاف بده، از خودش انصاف بگیره، این کار مشکلیه. یک. دو، و مواسات المرء اخاه، انسان در ارتباط با برادر دینیش مواسات داشته باشه، مثل زندگی خودش حساب کنه. اگر یه برادر دینی میشناسه تو قوم خودش میشه فلانی آدم متدینیه، کاملا مقید حلال و حرام و متدین و آدم خوبیه، اما میدونم که خیلی گرفتاره، خود انسانم خیلی راحته، وقت اینجوری نباشه بی اعتنا باشه، بلکه حساب کنه که اینم مثل زندگی خودم، تا میتونه موفق باشه به این که کمک باشه. اینم از کارهای مشکله. دیگه معروفه که سعدی میگه، مثل این که سعدی، من درست نمیدارم که سنی یا شیه، ولی از حرفای خوب سعدی و مولوی و اینا ما نقل بکنیم، ولی مولوی رو حدودا مقداری که تحقیق کردم سنیه و خب اشتباهات بزرگی هم داره، خیلی اشتباهات بزرگ داره، اما خب حرف خوبی هم که داشته باشن که مشکل نداره. سعدی نقل میکنه که یک کسی، معروف داستان دیگه، یک کسی این چند نون زیر بغلش بود و داشت میرفت و دید یک کسی ناراحت و خیلی حال تضرع و تکدی جدی داره که هیچی نداره، برخورد کرد به این جناب که چند نون زیر بغلش و اینم گفت عجب هیچی ندی گرفتاری، گفت برای گرسنه هم اصلا هیچ هم در بساط نیست. این جنابی که نونازی بغلش بود رفت دو قدم اوبرتر نشست شروع کرد گریه کردن. این آقای که تکدی میکرد آمد جلو گفت شما چرا گریه میکنی؟ گفت من واقعش نبیره که تو گرسنه گریه میکنم. گفت خب کار نداره، از این شفت نون که زیر بغل داد یکی من بدی منم سیر میشم، نه تو گریه کن نه من گریه میکنم. گفت که گریه هرچی میخوای هست اما نون خبری نیست. مشکل داره گذشتن از پول و مواسات، این که حالا جایی سادش بوده، ولی اون جایی که دیگه بیشتر یه مقدار کار سنگینه، اونهایی که ولی من سراغ دارم افرادیره، حالا اب نداره که اسمم بیارم، خدا رحمت کنه مرحوم باش مشتبه غزفینیره استادمون که خدا درجاتش رو متعالی کنه و حق حیات در هر جهاتی بگردن من دارن، ایشان فهمیدن که یکی از شاگرداشون فهمیدن خانه خریده بود 20,000 تومان، بعد 6,000 تومان باقی مونده بود یا 14 تومان باقی مونده بود، تردید دارم. ایشان فهمیده بودن گفتن که خب شنیدم، به اون شاگردشون گفتن شنیدم خانه خریدی، بلا، و شنیدم که یه مقدار مغروزی، مثلا 6 تومنش مغروزی 6,000 تومن یا 14 تومن درست کردن تردیدی. شاگردش گفت بله مغروزه. گفتن خب میدونی که چیزی در بساط ما نیست که بخوام یه جا همون 6 تومن بدیم یا 14 تومن، ولی این خانه رو یک کسی پیدا کن بیاد این خانه رو بی شرط 2 سال بخره، بیشتر من تو 2 سال میتونم پولی جور کنم، تو 2 سال میتونم پولی جور کنم که تو دیگه مغروز نباشی، تو شاید مشکلت باشه که مغروز باشی، درست میخوای بخونی مشکلت باشه، تو بیا این کار بکن. با این میگه تا میفهمن که این شاگردشون اینجور مغروزه به این صورت، سعی اینو که بیا به خانه رو گرو کنه کسی پولشه به تو بدم، که به اون شاگرد بدم که این گرفتاریش رفت بشه و خدا رحمت شما، خدا درجات همه این کسانی که این چنین اوضاعی داشتن درجاتشون متعالی تر کنه. پس اینجور هست، پس این هم دوتا و مواسات المرء اخاه. سوم مربوط به صحبتمونه، و ذکر الله علی کل حال، ذکر خدا بر هر حال، و هوان و اون ذکر خدا در هر حال اینه که و هوان یذکر الله ان در معصیه، وقتی زمینه گناه پیش میاد خدا رو یاد کنه، اون وقت وقتی خدا رو یاد کند فیحول ذکر الله بینه و بین تلک المعصیه، این یاد پروردگار بین او و گناه حائل میشه و هو قوله تعالی، قوله عز و جل ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. در ارتباط با همین آیهی که میخوندیم، خدا انشاءالله که هممون رو دستگیری کنه و در همه امتحانها با یاد پروردگار و پناهندگی به خداوند متعال از همه امتحانها انشاءالله سرفراز بیرون بیاییم. معمولا افرادی که در مسیر هستن دعای بیشتر، قرآن بیشتر، نمازی بهتر، روزه‌ای و برنامه‌های پناه ببریم به خدا که ماه رمضان که تموم میشه بر نگردیم به وضع اولمون، بلکه از خدا بخوایم که خدا کمک کنه اگر حالت و تصمیمی جدی بر ترک گناه داشتیم و بیشتر در این ماه این تصمیم رو گرفتیم، از خداوند متعال بخواهیم که خداوند متعال این حالت را تقویت کنه، حفظ کنه، نگه داره و پناه ببریم خداوند متعال. و الان هم با استغفار پناه میبریم به حضرت حق، و انشاءالله زمینه توسل هم آماده هست و خداوند متعال به لطف و عنایتش همه بندگانش که علاقه ای دارند به این که در جهت خیر باشند به فضل و عنایتش مورد لطف و کرامت و پناهندگی خود قرار بدهد. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الی. یه دعاییست که حدودش اینه که میخونم، من از این دعا پر خاصیت تر، پر اجر تر در ادعیه در کتبی که برخورد کردم تا حالا ندیدم و در کتاب شریف توحید صدوق حدود صفحه 221 و این صفحات این دعای شریف آمده که درش پناهندگی به خدا هم مطرح طبعا و این آثار بسیار و عنایات فراوان خداوند متعال را زمینه دارد. اونقدر آثار این دعا در همین کتاب شریف توحید صدوق آمده است که نقلش مشکله. حالا اون مقداری که من خاطرم هست عرض میکنم، شما میخواستید خودتون آهسته آهسته زمزمه میکنید با توجه پروردگارمون که خدای ما مهربانه، اونم در مهمانی خدا هستیم، ماه رمضان است و اواخر ماه و دهه آخر ماه باز خصوصیت دارد و لذاست که ناامید نباشیم و به خدا که پناهنده بشویم خیلی کارا حل می شود. خاطرم رفت که عرض کنم که روز گذشته طبق نقلی روز رحلت و فوت مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه بود که ایشان برای این پناهندگی یه مثال خیلی لطیفی دارن انشاءالله و مثال ایشان و مطلب ایشان رو عرض میکنم و یادی از این بزرگ مرد مایه افتخار تشیع شده باشد. اما اون دعا اینه، شما قاعدتاً خیلیتون بلد باشید، تو مفاتیح هم این مقداری دیدم ولی دقیقش در همین کتاب شریفی که عرض کردم، جملات اولش هم که خیلی تو ذهنامون هست، یا من ازهر الجمیل و ستر القبیل، یوم لم یعاخذ بالجریره ولم یهتک السیر، یا عظیم الله حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا مقيل الأثرات يا كريم السيف يا عظيم المن يا مبتدأ بالنعم قبل استحقاقا يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا غاية رغبتنا أسألك يا الله ألا تشبه خلقي بالنار مگه ممکنه بنده خدا به خدا جدی عرض کند یا واسع المغفره خدایی که مغفرت تو وسعت دارد عرض کند یا کریم السخ یعنی تو کریمانه می بخشی کریمانه عف می کنی گاهی اینجور معنا شده و از بزرگی خاطرم میاد و مکرر گفتم یعنی خجالت نمیدی و میبخشی عفو میکنی عفو میکنی یا کریم الصف مگه ممکنه بندهی به خدا عرض کنه یا کریم الصف خدا لطف نکنه مگه ممکنه عرض کند یا عظیم المن یا مبتدن به نام قبل استحقاقا و خدا لطف نکنه حالا جمله ای که بیشتر بلدیم هممون عرض میکنیم و مکرر گفته میشه یا کریم علی یا کریم علی یا کریم علی یا کریم علی اگه یه مقدار دارم معطلتون میکنم دیگه تموم شد ماه رمضان مشکلی نداره انشاءالله این جملات مولا را عرض میکنه مولای یا مولای أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى دیگه عزیزان خودتون با خدای خودتون و خودمون با خدای خودمون هرچه هستیم عرض میکنیم خدا کسی رو نداریم جز تو با اولیایی که اینا رو وسیله قرار دادی خودتو حالا با کمال خضوع خشوع اونی که اساس در دعا ذلت نفسمون در پیشگاه پروردگار است مولای یا مولای انت المحسن و انا المسیء و هل یرحم المسیء الا المحسن مولای یا مولای انت الرب و انا المربوب و هل یرحم المربوب الا مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف أنت القوي.